همونطور که به اطلاع شما عزیزان رسوندم، احد سامه رو در استودیو همراه خودم داریم. احد، باز هم با تشکر از این که تو این دوره ما رو یاری کردی در رابطه با معرفی بیشتر ترجمه‌ای که کرده بودی و در رابطه با موز، تورم، سرمایه. یه بخش کوچیکی از صحبت‌های اون هفته گذشتمون و امیدوارم که زیاد عجله نکنید و این بحث رو از زاویه‌های مختلفش بپردازید، چرا که هر روز این بحث در رادیو صدای زنان نیست. ما نزدیک روز جهانی کارگر میشیم و این بحث‌ها به این مناسبته. بفرمایید.
بازم قبل از هر چیز باید از شما تشکر کنم لیلا عزیز، از سلام کنم به شنوندگان این رادیو، تشکر کنم که باز به من فرصت میدین که این حرفا رو اینجا بزنم. فکر کردم که قبل از اینکه وارد بقیه بحث بشم یه خلاصه رو بگم، چون معلوم نیست کسی حرفای قبلی رو شنیده باشه، برای اینکه سر و ته داشته باشه یه چند کلمه این راجع به این بگم که دولت مزد حداقل کارگر رو به جای رسونده که کارگر ناراضیه، بالا برده، ولی نه اونقدر که کفاف خرج و گرونی ایرانو بده. در مقابلش هم کارگرها اعتراض دارن، هم یه اپوزیسیون ضد رژیم اعتراض داره که تو دفعات اول گفتم که اولا چطور این شاخ اون شاخ میپره این اپوزیسیون، وقتی بحث مزد یه چیز میگه، وقتی بحث بحران یه چیز دیگه میگه، و وقتی که بحثشو به صورت یه تئوری اقتصادی یا تئوری علمی ارائه میده چه ضدیتایی داره با اون چیزایی که هم با عقل سلیم کارگر جور در میاد، هم با تئوریای مارکس. و بعد جلسه پیش وقتی که به انتهای برنامه رسیدیم وارد این تیکش هم شدم و گفتم که یه اشتباه این اپوزیسیون اینه که بحث وزیر کار رو به عنوان یه بحث علمی ازش میخره. فکر میکنم پس باید با یه بحث اقتصادی آدم اسمیت یا اقتصاد کلاسیک یا هر چیزی توضیحش بده، در حالی که من به نظرم جواب وزیر کار رو با بحث علمی دادن شبیه این است که در مقابل چاقوکشی که داره تهدیدت میکنه که خانم دخترتو میشناسم کیه، آدرس خونتو بلدم، بحث شناخت‌شناسی بکنی. باید تهدید بفهمیش، سیاسی بفهمیش. و گفتم که چرا وقتی کسی به عنوان سردار لشکر بورژوازی از اون طرف جبهه، از اون طرف خط جنگ داره برات رجز میخونه و تهدیدت میکنه، باید جدی بگیری. و کسی که معتقده هر وقت مزدتو از کارفرما بگیری سود اون کم شده، اینو نمیخواد بهت بگه. گفتم که چجوری با چه طرقی میتونه شما پولو از کارفرما یا از شرکتتون بگیرید و دولت اینو دو مرتبه دستتون در بیاره، بذاره تو جیب مالک خونتون، بذاره تو جیب رباخار، بذاره تو جیب حتی همون کارفرمایی که این پولو بهتون داده و هنوز تو این معامله اون سود کرده باشه. آخر بحث فکر میکنم یه وقت تمام شد و این بود که من داشتم میگفتم که تو جامعه سرمایه‌داری همه کس فروشنده است، همه کس. و اون موقع که میبینی داره چیزی میخره، وقتی که کالای خودشو فروخته، و دقیقا به همین معنی همه کس شخصیت کالای خودشو به خودش میگیره، شکل کالای خودش میشه. و کارگر هم از این بلیه در امان نیست، به درجه‌ای که کارگر از پوست فروشنده بودن خودش در نمیاد، به هویت و طبیعت طبقاتی بودن و یگانه بودنش پی نمیبره و اصلا نسبت به اون کور میمونه. یعنی میشه توی سوئد، توی انگلیس الان میبینیم که برای رفع بیکاری، برای بهتر شدن وضع طبقه کارگر، اتحادیه‌های کارگری شده پایگاه احزابی مثل حزب دموکرات‌های سوئد، خارجی ستیز و حتی راسیست. میتونه این اتحادیه به تصرف اونا در بیاد بدون اینکه یک گوشه از اساسنامه خودشو خدشه‌دار کرده باشه. این اتفاق برای فروشنده میفته، برای کارگر آگاه نمیفته. به هر حال این تیکه گذشته بود و سوالی که باقی میمونه اینه که بسیار خوب، حالا که این بحثا رو کردیم و گفتیم که اگر کارگر مزدشو بالا ببره روی قیمتهای دیگه تأثیر میذاره، آیا معنیش اینه که کسی که به علم معتقد باشه حالا پاش در مقابل وزیر کار میلنگه، حالا بحث ضعیفتری رو باید ارائه کنه، حالا باید بره به مردم بگه که ببخشید این گرونی بخشش هم تقصیر منه؟ ابدا اینطور نیست. به خاطر اینکه وقتی به معنی علمی به بحث وزیر کار نگاه میکنی، اونم ده شی ارزش نداره. این اپوزیسیونی که شروع کرده به جواب آکادمیک دادن به وزیر کار یادش رفته. حتی تو این سطح که یه دانشجوی سال اول دانشکده اقتصاد میتونه جواب وزیر کار رو بده، بی اعتبار اعلام کنه حرفشو. چون وزیر کار میگه اگر مزد کارگر بالا بره تقاضا زیاد میشه، گرانی ایجاد میشه. باید بهش بگی حاج آقا، تو که دوتا دکترا داری چرا این حرفو میزنی؟ تقاضا وقتی نسبت به عرضه بالا بره جنس گران میشه. اگر تقاضا بالا بره عرضه هم بالا بره، نه خیر، گران که نمیشه، بلکه میتونه ارزونتر هم بشه. و تو اینو میدونی و اومدی به ما اینو میگی. میدونی برای اینکه اون موقعی که عید قربان داره نزدیک میشه، برای اینکه گوسفند قربانی قیمتش سر به فلک نزنه، از ترکیه، از پاکستان، از تاجیکستان، از این ور اونور گوسفند میاری که امت مسلمان بتونن وظیفه شرعیشون انجام بدن، بدونی که وسعشون رو برای خریدن گوسفند قربانی از دست بدن. تو عقلت میرسه که اگر در مقابل تقاضای بالاتر یه عرضه بالاتری وجود داشته باشه، قیمتا نمیره بالا. تو سالهای سال هر بار که نزدیکای عید شده، میدونی مردم بالاخره هر چقدر فقیر باشن، جلوی همسایه‌شون، فامیلشون، مادر بزرگشون یه سیبی، یه پرتقالی چیزی باید بذارن، به وزارت بازرگانی دستور میدی محموله‌های جدید از میوه وارد کنه که مردم تو عید سر و صداشون از دست گرونی و کمیابی میوه در نیاد. اینو تو میدونی. و حتی شده از اسرائیل پرتقال و نارنگی وارد کردی بدون اینکه مارکشو بکنی. تو اینو میدونی، به ما اینو میگی و ما اینو دقیقاً میذاریم به حساب اینکه تو قصد داری مزدی که من گرفتم و از دستم در بیاری با یه گرانی بیشتر. و دقیقاً کارگری که اون بحث راجب دولت میدونه، میدونه که دولت هم ماشین مشاع همه طبقه استثمارگره، همه طبقه حاکمه، به همون دلیل که میتونه سهم رباخا رو بیشتر کنه، میتونه جلوشم بگیره. میگم که حاج آقا شما باید این کار رو بکنید، از مرکز آمارتون بپرسید، بهتون میگه کارگری که مزدش زیاد شده، که داره با این سطح فقر فلج کننده زندگی میکنه، اگر مزدش 500 دلار ببری بالا چی باهاش میخره؟ بلیت مسافرت به جزایر هاوایی رو نمیخواد، نخود میخواد، لوبیا میخواد، نون میخواد، گوشت میخواد، تخم مرغ میخواد. میتونی حتی قبل از اینکه این مزد اضافه کرده باشی، تعاونی کارگری رو پر از لخود لوبیا و برنج کرده باشی. کسی که این بحث رو میفهمه، این نقش دولت رو میفهمه، اتفاقا میتونه جواب اون حاج آقا رو اینطوری بده. و وقتی اون برگشت و گفت من از کجا بیارم پول چاپ کنم، بگن نه خیر، نه خیر، از اون کسی بگیر که یه دخترش لامبرگینی داره، یه پسرش پورشه داره، یه پسر دیگهش فراری داره، که هر کدومش دست دوم بفروشن، از ماشین خود شما و بادیگاردایت که اومدین تو این کارخونه داریم برای ما موعظه رو میکنید بیشتر میشه. از اون بگیرید. اجازه نمیدیم پول چاپ کردن شما یعنی از سفره دیگران برداشتنتون. باید از اون بگیرید. اگر کارگر موفق بشه دولت رو وادار کنه که مزد اسمیشو که بالا برده اون هم مجبور کنه از حلقوم اون یکی بکشه بیرون، از حلقوم بانک، از حلقوم سرمایه دار بکشه بیرون، اون وقته که این بحث درسته که بالا رفتن مزد کارگر شده کم شدن سود سرمایه. میفهمین پس چرا اون اپوزیسیونه که فقط ضد رژیم اینو نمیگه؟ چون فکر میکنه اون تیکه های سرمایه هم باید ازشون دلبری کنه و الا با این بحث میامد جلو. کما اینکه وقتی اتحادیه چیه زرد و بورژوایی سوئد رو میبینی، میگه بله بودجه های مدارس باید بالا برد، مالیاتشو از روی بنزین و نفت که اضافه میکنی بگیری. جلوی همین اتحادیه گزارش دادن دو ماه پیش که 4 بانک بزرگ سوئد، فقط 4 تا، 88 میلیارد سود برده. 1/10 کل تولید ناخالص ملی رفته تو جیب 4 تا بانک. اتحادیه به این صرافت نمیفته که بگه از اون مالیات بگیر، وضع بچه مدرسه رو بهتر کن، وضع بیمارستانا رو بهتر کن. هنوز تو کمپین انتخاباتیش با این پلتفرم میاد، اون سوسیال دموکرات و اون اتحادیه بورژوا ساختش. پس اتفاقا کارگر عالم به علم اقتصاد و دیگر علوم میتونه جواب اینو بده با تمام هیبتش، بقیه جلوش باید کوتاه بیان. بنابراین هر جا کارگر آگاه راجع به این حرف بزنه، باید با صدای بلند اعلام کنه که هر جور تورمی، هر جور گرانی تو این جامعه مستقیماً مسئولش دولته
و سرمایه‌دار.
دولت میتونه بگیره، سرمایه‌دار من باش میتونه برای پیشم، دولت میتونه باعث بشه در حالی که من از پارسال مزد بیشتری گرفتم و میتونم برای دخترم کفش بخرم، قیمت کفش نره بالا در حالی که ارزشش هم رفته بالا. مطابق تئوری اقتصادی اون کفش گرونتر میشه، تولیدش هزینه بیشتری برمیداره، ولی کفشو تو همه دنیا میسازن. هنوز من میتونم مزدمو ببرم بالا و کفشو به قیمت سابق بخرم، به شرطی که اون نذاره در اثر کمبود عرضه تو جامعه من از قدرت واقعی خریدم محروم بشم. پس خیر دولتو باید بگیری و طوری حرف بزنی که نه فقط همه بفهمن که تو داری چی میگی، اینو تقصیر اقتصاددانان سیاسی ننداختی، تقصیر کارگر ننداختی، و به اون کسی که از این سر بحث این که مزد کارگر قیمتها را بالا نمیبرد آمده تو، میخوام بگم بسیار خب، گیرم با اون تئوری اقتصادی میشه جواب اینو داد. دولت شما میتونه تقصیر گرانی رو بندازه بر سر این که حقوق بازنشسته ها رو بالا بردیم اینطور شد، اون که دیگه کفش تولید نمیکنه، اون که فقط برای دو واحد محصولش دو ساعت کار نمیکنه. آیا بالا بردن حقوق بازنشسته معلول تو این جامعه تقاضا رو افزایش میده و باعث گرانی میشه؟ پس یه بخشی از این گرانی تقصیر بازنشسته ها و معلولینه؟ تو در مقابل این بیدفاعی، اتفاقا منم که حرف دارم. تو دولت رو ندیده گرفتی، اتفاقا منم که میتونم محکومش کنم. نه اینکه تو به دولت فوش ندادی، اسمشو گذاشتی رژیم، تا طوری بتونی بهش فوش بدی که بادش به سرمایه نگیره، بادش به کپیتالیسم نگیره. برای این همین برای کارگر تئوری میسازی، میگی که برو جلو، ابدا در جبهه دیگری لازم نیست به جنگی، برو دست علی به همراهت. مارک سواتو داره. نکته دیگه که باز فکر میکنم باید تا دور نشدیم ازش بگم اینه که همونطور که برای دفاع کردن از حق کارگر باید از پوست فابریکیت بیای بیرون، باید فراموش کنی که کارگر تراشکاری، از جانب این طبقه صحبت کنی. وقتی هم که میخوای راجع به گرانی، فقر، مصیبت، درموندگی صحبت کنی، نه فقط از پوست فابریکیت باید بیای بیرون، باید از حتی از پوست کارگریت بیای بیرون و از اون یاد بگیری. این جایی که تو بلند میشی با علم خودت، با همه علم طبقه خودت، بدون اینکه چیزی رو این وسط پایمال کرده باشی، به خرافاتی متوسل شده باشی، بلند میشی حرف میزنی، به عنوان آژیتاتور طبقه کارگر باید حرف بزنی که در این حال داره تمام زحمتکشان تو جامعه نمایندگی میکنه. تو از پوست کارگریت باید بیای بیرون. در جواب وزیر کار به عنوان یه دانشمند و استاد دانشگاه میشه این بحثو برد که بله این دو ساعت کار میبرد پس اونجا میماند. تو نماینده کارگران زحمتکشانی تو این جامعه، باید طوری حرفتو بزنی، طوری محکم بکوبی که اون آدمی که یک ساله داره فقط میره تو تل زباله نون خوش جمع میکنه، اصلا نمیدونه فابریک یعنی چی، اصلا نمیدونه ارزش یعنی چی، بگه که نور به قبر پدرت بباره. تویی که حرف ما رو میزنی، نمیتونی از موزه محفل مطالعاتی حرف بزنی با جامعه. از دشمنت یاد بگیر، وقتی میاد حرف میزنه میگه بیشتر شدن مزد تو به ضرر همه مردم است، تو هم باید طوری حرف بزنی که کوبیدن مشت در دهان تو به نفع همه مردم است. تو این ظرفیت باید بتونی حرف بزنی. بنابراین فرق دانستن و نحوه استفاده کردن از دانش، از علم، دو چیزه. اون علمو برای اینکه محکم باشی داری، اون مبارزه رو برای اینکه پیش بری تو مبارزه طبقاتی باید بکنی. نقش آجیتاتور رو با نقش مروج نباید قاطی کنی، باید سعی کنی هژمونی داشته باشی تو همه اون زحمت کش و مصیبت کشیده که تو جامعه هست. باید این هژمونی رو از تو ببینه و قبول کنه و دنبال تو بیاد. اگر تو اینو کسب نکنی، یه بار دیگه کارد به استخونش میرسه، یه بار دیگه میره جلوی گلوله، یه بار دیگه جونشو فدا میکنه، ولی از زیر عبای یه کسی دیگه سر در میاره، یا زیر شنل یه شاهزاده دیگه سر در میاره. این وظیفه توست که باید ادا کنی نقشتو. تو هر درگیری، تو هر نبردی که داری، تو این جنگ طبقاتی، باید یادت باشه که کارگر باید آگاه‌تر، بیدارتر، متحدتر و قوی‌تر بیرون بیاد. نمیتونی برای مزدت اون یکی ذرات خونه رو، اون یکی اسلحه خونه رو، اون یکی منبع پیشروی تو مبارزه ایدئولوژیک تو له و لبرده کنی، واسه اینکه فکر میکنی میتونی از مزد دفاع کنی. وقتی تو جبهه جنگ هم میری یه سنگر جلو، وقتی میتونی بهش بگی پیشروی که از پشت سنگرهای دیگه تو تصرف نکرده باشه دشمن، قورخونه تو به یغما نبرده باشه دشمن، انبار فشنگ تو نبرده باشه با خودش، نمیتونی ادعا کنی که من تو این جنگ دارم پیشروی میکنم در حالی که داری از اون طرف خرافاتو میکنی تو مغز کارگر. اگر به من میگفتی که مزد از این دست گرفتن و از اون طرف با اضافه قیمت پس دادن پوچ است، من به تو میگم این کار خیانت است، فقط پوچم نیست. کسی که فکر میکنه احقاق حقوق بکنه از زن در حالی که داره به این خرافه قرون وسطایی کمک میکنه که زن ضعیف است، دشمن زنه، نه حامیش. تویی که اومدی برای اینکه از مزد کارگر دفاع کنی، علمشو میکشی به دوران قبل از حتی ظهور روز چارتیزم تو انگلستان، داری زیرا به کارگر میزنی. خرافه است برای اینکه تلفن جواب میدی شما.
بفرمایید. سلام. بله 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 درسته، من الان شما رو میبرم رو خط. یه لحظه، دوست عزیزی هستن که اجازه بدید که این دوست عزیزم رو ببریم رو خط. بله، صحبت این دوستمون قطع شد، امیدواریم که دو مرتبه با ما تماس بگیرن، تلفنشون قطع شد تا ما بتونیم ببریم روی خط. شما بفرمایید تا وقتی که دوستم دو مرتبه زنگ بزن. بله بله بفرمایید.
وقتی میگم خرافات جدی میگم. تو اون دور زمانی که علم طب علم بقراط بود، علم بطلمیوس بود، میگفتند اگر مزاج های چارگانه در بدن انسان تعادلش به هم بخوره مریض میشه، این لبه جلوی علم پزشکی بود تا همین قرون وسطا. اگر میگفتن خون غلبه کنه، صفرا، سودا، بلغم، اینا به هم بریزه، مریض میشی، و بنابراین اگر خونت غلبه کنه باید حجامتت کنن. اجازه میخوام از اون رفیق عزیز که
بله، فقط من میخوام ببینم که صداشون هستش. صدای من داری شما؟
بله من صدای شما رو دارم.
یه لحظه فقط
من چند این جمله رو فقط به پایان برسونم که بگم علمی که اون زمان علم بود اجازه میداد آدم حجامت کردن و خون گرفتن دلاک تو حموم از آدمو بفهمه، به عنوان تنها کار که تئوری علمی داره میشه ازش دفاع کرد. ولی تو قرن 21 کسی که ادعا کنه با حجامت میشه مریض و شفا داد، بچه که تا تلنگر میزنید خون از دماغش میاد و برای اینکه خونش غلبه کرده باید داد دست دلاک، با اون تئوری که یه موقع تئوری علمی بود شفا داد، این اگر احمق نباشه کلاه بردار. و این راجب همه علوم میشه گفت، از داروین تا تئوری خلقت و حتی علم اقتصاد سیاسی.